Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، این ششمین اپیزود پادکست مجنونه که اسفند 1398 منتشر شده و اسفند 1400 فایلش اصلاح شده. شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید. مجنون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا با یه دیدگاه متفاوت تاریخ رو روایت میکنیم. سعی داریم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنیم. این اپیزود ادامه ای اپیزود پنجمه. پیوستگی زیادی با اپیزود قبلی داره. برای همین ازتون میخوام اگه قسمت قبلی رو گوش ندادید، مستقیم اومدید سراغ این یکی، اول برید اپیزود قبلی رو گوش بدید، بعد بیاد اینجا. ولی از اونجایی که خیلیاتون احتمالاً حرفامو گوش نمیدید، یه خلاصه ای از اپیزود قبلی میگم. موضوع راجع به کارل مارکس بود. در مورد بیوگرافیش و نظریاتش که باعث تحول دنیا شد. تو اپیزود قبلی هم گفتم که مارکس یه فیلسوف آلمانی بود. یواش یواش راهش رو از فلاسفه جدا کرد و اونا رو به شدت مورد انتقاد قرار داد. از یه تئوری جدید صحبت می‌کرد به نام ماتریالیسم. نظریه‌ای که ماده و اجسام و اصالت وجودی دنیا می‌دونست. بعد در مورد این گفتم که مارکس به همراه دوست صمیمیش انگلز منتقد سیستم سرمایه‌داری بودند. سیستم سرمایه‌داری یا کپیتالیسم، سیستمی که اساسش بر مبنای مالکیت خصوصی بود. مارکس و انگلز خیلی زود به اتفاقات و جنبش‌های سیاسی زمان خودشون تو اروپا نفوذ کردند. دورادور یه تشکل انقلابی رو تو فرانسه هدایت می‌کردند، تشکلی که اسمش رو تغییر داد به حزب کمونیست. مارکس و انگلز برای حزب کمونیست فرانسه یه مانیفست یا بیانیه ارائه دادند. موارد مهم این بیانیه رو تو پایان اپیزود قبلی بهش اشاره کردم. حالا تو این اپیزود میخوام برم سراغ ادامه داستان. ببینیم بعد از انتشار مانیفست کمونیست چه تحولاتی تو قاره اروپا اتفاق افتاد. سال 1848 پرچم سرخ نماد طبقه کارگر تو کشور فرانسه بود، نمادی که حزب کمونیست براشون درست کرده بودن. پادشاه فرانسه لویی فیلیپ و طبقه سرمایه‌دار حاکم به شدت از گسترش تفکر کمونیستی می‌ترسیدند. مردم فرانسه، حتی مردم طبقه متوسط جامعه هم مدام تظاهرات و همایش‌ها رو ضد لویی فیلیپ تشکیل می‌دادند. البته همه این اعتراضات مربوط به کمونیستا نمی‌شد. نارضایتی‌ها نسبت به حکومت فرانسه خیلی گسترده‌تر از این حرفا بود. ارتش فرانسه هم که تو جنگ با الجزایر چیزی گیرش نیومد، پر بود از عناصر شورشی. طرفداری از لویی فیلیپ حتی بین هوادارهای سرسختش هم تو ارتش خریدار نداشت. نهایتاً لویی فیلیپ وقتی دید دستش به جای بند نیست، استعفا داد. نمایندگان مجلس فرانسه به همراه چند نفر از لیدرهای تظاهرات خیابونی موقتاً قدرت رو به دست گرفتند و جمهوری دوم فرانسه به این شکل اعلام شد. کارل مارکس هم وقتی با خبر شد از این موضوع برای حکومت موقت فرانسه پیام تبریک فرستاد. کلن تحولات انقلاب فرانسه خیلی گسترده است که اینجا خیلی گذرا ازش رد شدن. وقتی فرانسه عطسه میکنه کل اروپا سرما میخوره. این جمله رو مترنیخ گفته بود، صدر اعظم اتریش تو دهه 1800. اما خود این آقای صدر اعظم هم مجبور شد با لباس مبدل از وین فرار کنه، چون یه شورش انقلابی کل شهر رو فرا گرفته بود. تأثیرات انقلاب فرانسه زودتر از هر کشور دیگه‌ای به اتریش رسید. مردم این کشور که خواستار دموکراسی بیشتر بودن، تونستن پادشاه کشور رو مجبور کنن وعده تدوین قانون اساسی رو بده و این قول رو هم بده که حقوق اقلیت‌های چک و مجار رو به رسمیت بشناسه. مردم امپراتوری پروس هم از موفقیت اتریشی‌ها الهام گرفتن و شروع کردن به اعتراض و تظاهرات. پادشاه پروس، ویلهم چهارم، مثل پادشاه اتریش وعده داد قانون اساسی تدوین کنه. هم مردم پروس و هم اتریش قیام‌های خودشون رو با هدف آزادی‌خواهی و تو قالب لیبرالیسم داشتن پیش می‌بردن. خیلی کاری به حزب کمونیست و آرمان‌های اونا نداشتن. روشنفکرای آلمانی هم وقتی دیدن حالا که مردم اتریش و پروس، دو ملت آلمانی تبار، توی قالب مشخص دارن حرکت انقلابی انجام میدن، پس این بهترین فرصت برای متحد کردن دو امپراتوری اتریش و پروس. کم کم این ایده مطرح شد که رهبران انقلابی این دوتا کشور بیان یه مجلس مشترک تو فرانکفورت تشکیل بدن. این کارم کردن، اما مجلس فرانکفورت عملاً کاری نتونست انجام بده. حالا تو ادامه میرسیم بهش. همزمان با شورش و اعتراض مردم اتریش و پروس، مارکس از بروکسل رفت به پاریس تا بتونه حزب کمونیست رو از نزدیک هدایت کنه. اما بعد از اینکه با خبر شد مردم پروس جنبش رو انداختن، سریعاً رفت به آلمان. اون روزنامه ای رو که چند سال پیش دولت پروس تعطیل کرده بود دوباره راه انداخت. سعی کرد به شاخه آلمانی کمونیستا مسلط بشه. تلاش مارکس برای تسلط به کمونیستای آلمان موفق بود، اما اون این کارو نکرد که انقلاب آلمانیا رو تبدیل کنه به یه انقلاب کمونیستی، بلکه دقیقاً برعکس. می گفت جامعه آلمان خیلی عقبتر از فرانسه است. هنوز بقایای سیستم فئودالیسم، همون سیستم ارباب و رعیتی، داره تو آلمان دیده میشه. چیزی که تو فرانسه سالهاست از بین رفته. تو اپیزود قبلی هم گفتم طبق تئوری مارکس به نام ماتریالیسم تاریخی، حکومت فئودالی اول باید جای خودشو به حکومت سرمایه‌داری بده، بعد از اون تازه طبقه پرولتاریا یا طبقه کارگر تحت استثمار خودشونو به عنوان یک آنتیتز در مقابل حکومت سرمایه‌داری نشون میدن و با شروع یک انقلاب دولت کمونیستی رو تشکیل میدن. تو جامعه‌ای مثل آلمان که هنوز فئودالیسم حرف برای گفتن داره، شروع کردن یک انقلاب کمونیستی باعث میشد این فرایند مختل بشه. برای همین مارکس میگفت اینکه ما بیایم کارگرا رو تو آلمان تشویق کنیم به انقلاب در حالی که هنوز سیستم سرمایه‌داری کامل شکل نگرفته، این حرکتمون بیفایده است. بنابراین مارکس میخواست انقلاب آلمانیا تو همین قالب لیبرالیسم ادامه پیدا کنه. و به همین دلیل بعد از اینکه حزب کمونیست آلمانو کامل بهش مسلط شد، این حزبو کلاً منحل کرد. به خاطر اینکه نمیخواست لیبرال‌های انقلابی از آرمان طبقه کارگر به نفع خودشون استفاده کنن. معتقد بود که جامعه آلمان هنوز برای یه انقلاب کمونیستی بالغ نشده. طبق محاسبات مارکس، انقلاب لیبرالی باید توی اتریش و پروس جواب میداد. اما لیبرال هم کاری از پیش نبردن. اون مجلس فرانکفورت که اسمش آوردم، گفتم تغییر بزرگی نتونست ایجاد کنه. این مجلس رو روشنفکرای آلمانی تشکیل میدادن که هیچ سابقه سیاسی نداشتن. زمانی که داشتن وقتشون رو با بحث‌های بیهوده تلف می‌کردن، بازی سیاست اونا رو به سمت نابودی پیش می برد. امپراتور اتریش با یه حرکت گازنبوری قیام چکا رو در هم شکست. بعدش هم با کمک روسیه موفق شد معترضان مجارستانی رو سرکوب کنه. امپراتور پروس هم یه ترفند کثیف به کار برد. یه جنگ زرگری با دانمارک رو انداخت. بعد این ایده رو ترویج کرد که وقتی ما تو جنگیم با دشمن خارجی، اگه کسی بیاد و جنگ داخلی را بندازه، اعتراض و شورش را بندازه، قطعاً یه خائنه. ترفندش جواب داد و خیلی ها ازش حمایت کردند. بعد یه آتشبس موقت با دانمارک امضا کرد. تو این فرصت آتشبس تمام سران انقلابی رو مخفیانه دستگیر و زندانی کرد. خیلی تمیز و شیک پروس هم مثل اتریش کشور رو از وجود هر گونه عناصر انقلابی پاکسازی کرد. تازه تو این شرایط مجلس فرانکفورت تازه از خواب بیدار شد و اومده بود یه پیشنهاد بده که یه حکومت متحد آلمانی تشکیل بشه متشکل از اتریش و پروس و امپراتور ویلهم چهارم هم بشه پادشاه مشروطه این حکومت مشترک. ویلهم چهارم هم که دیگه قدرت بلا منازع پروس بود این پیشنهاد رو رد کرد، گفت که تاج آلوده به خاک و لجن شایسته من نیست. بعدش هم مجلس فرانکفورت منحل شد و اون روزنامه‌ای رو که مارکس دوباره راش انداخته بود دوباره تعطیل شد. مارکس دیگه با خودش گفت آقا اینجا جای من نیست. پروس رو ترک کرد به مقصد پاریس. تو این مدت انقلاب‌های نافرجام اتریش و پروس بین مارکس و انگلس یه جدایی کوتاه مدتی افتاد. انگلس به جرم حمایت از مجلس فرانکفورت به خیانت متهم شد و برای همین تبعیدش کردن به فرانسه. اما از فرانسه فرار کرد، دوباره خودش رو رسوند به جنوب آلمان. اونجا تو گروه‌های انقلابی که قصد مبارزه مسلحانه علیه حکومت پروس رو داشتن عضویت پیدا کرد. بعد از 4 نبرد مسلحانه دوباره فرار کرد و رفت به سوئیس. بعدش هم رفت پاریس پیش مارکس. مارکس و انگلس بعد از ورودشون به پاریس متوجه شدند که جمهوری دوم فرانسه بازم دچار همون مشکلاتی شده که جمهوری اول شده بود. به این صورت که طبقه سرمایه‌دار بازم تو حکومت جدید نفوذ کردند. طبقه کارگر که نقش مهمی تو انقلاب داشت دوباره حقوقشون داشت تو جمهوری دوم هم نادیده گرفته میشد. حکومت موقت فرانسه اون اوایل برای رفاه کارگرها یه طرحی رو استارت زده بود به نام طرح کارگاه‌های ملی، اما چند ماه بعد این طرح رو لغوش کردن و مارکس احساس می‌کرد طبقه کارگر هیچ نصیبی از انقلاب نبرده. حکومت لیبرالی فرانسه ماسک مردم دوستی خودش رو برداشته بود و به شدت حقوق طبقه کارگر رو نادیده می‌گرفت. اینجا بود که تو جوان 1848 طبقه پرولتاریا یه بار دیگه پرچمای سرخ خودشونو برداشتن و شروع کردن به اعتراض و جنبش علیه بورژوازی. مجلس فرانسه اون زمان برادرزاده ناپلئون بناپارت یعنی لوی بناپارتو به عنوان رئیس جمهور فرانسه معرفی کرده بود. لوی بناپارت قدرتمندترین شخص تو فرانسه اون زمان به شدت کمونیست ستیز بود. جنبش کارگرا رو با بیرحمی کامل سرکوب می‌کرد. به گفته مارکس اعتراضات جوان سال 48 یه صحنه بی‌نظیر و یه مصداق واقعی از جنگ طبقاتی بود. جنبش کارگرا رو که مارکس راه انداخته بود با بی‌رحمی کامل سرکوب کرد. لوی بناپارت خودشو نماینده همه اقشار جامعه می‌دونست. بعد از سرکوب قیام کارگرا لقب ناپلئون سومو به خودش داد. اعلام کرد که امپراتور جدید فرانسه است. اینجوری بود که خیلی ناباورانه جمهوری دوم فرانسه هم برگشت به همون امپراتوری دوم فرانسه. در واقع فرانسه هم مثل اتریش و پروس تبدیل شد به صحنه شکست انقلاب‌ها به خصوص برای طبقه کارگر. مارکس و انگلس هم وقتی دیدن هوا پسه و آرمان‌های کمونیستی دیگه جایگاهی نداره تو فرانسه، جمع کردن رفتن انگلیس. انگلس تو همون کارخونه پارچه بافی پدرش رفت به کارش ادامه داد. مارکس هم مثل یک شکست خورده واقعی، یک انسان بزرگ اما فراموش شده، تو این چند سالی که تو انگلیس بود اموراتش به سختی میگذشت. فقر خیلی زیادی رو تو این سالها تجربه کرد. تقریبا داشت توی حلبی‌آباد زندگی میکرد. تو سال 1855 تنها پسر مارکس که فقط 8 سالش بود به خاطر فقر زیاد جون خودش رو از دست داد. مارکس در مورد این واقعه دلخراش گفته بود که من هر نوع بد اقبالی رو تو زندگیم تجربه کرده بودم، ولی مرگ پسرم دیگه واقعا برام کمر شکن بود. اون به زندگی ما روح بخشیده بود، اما الان احساس میکنم کاملا خرد شدم و شکستم. با وجود همه این سختی‌ها، مارکس هدفش رو گم نکرد. تو تمام این سال‌های سخت مشغول نوشتن آثار خودش بود. خیلی از کتاب‌های مشهورش رو تو همین سال‌ها نوشت، مثل نقد اقتصاد سیاسی یا کتاب کپیتال. ادامه دادن راه مبارزه با سرمایه‌داری تو شرایط بسیار سخت کاری بود که از هر کسی بر نمی‌اومد. شاید همین پایبندی مارکس به اهداف و ایدئولوژی‌هاش باعث شد که طرفدارانش یه شخصیت فراانسان ازش بسازن. کارل مارکس کسی که تو 100 سال اخیر میلیون‌ها طرفدار داشته، کسی که توده‌های بزرگ آدم‌ها به خاطر حفظ ایدئولوژی‌هاش جون خودشون از دست دادن، یه زمانی نون نداشته بخوره. بچه‌اش به خاطر فقر و گرسنگی از دنیا رفته. انگار اصلا جامعه زمان مارکس ظرفیت پذیرش اونو نداشت. شاید اگر مثلا 50 سال دیرتر به دنیا می اومد، تبدیل میشد به یکی از قدرتمندترین حاکمان دنیا. اما به خاطر اینکه تو زمان نادرستی، تو جای نادرستی قرار داشت، زندگی سختی رو داشت تحمل میکرد. ناکامی انقلاب‌های سال 48 تو اروپا نقطه پایان ماجرا نبود. تو دهه 1860 یه شخصیت تازه تو آلمان ظهور پیدا کرد به نام فردیناند لاسال. این آدم یه سخنران ماهر بود، توی مدت کوتاهی تونست طرفدارای زیادی جمع کنه. لاسال اتحادیه عمومی کارگران آلمان رو تأسیس کرد. خودشو به عنوان اولین رهبر سوسیالیست آلمانی معرفی میکرد و هدفش این بود که حکومت پروسو به یه حکومت دموکراتیک تبدیل کنه، حکومتی در حمایت از طبقه کارگر. به این طریق با ظهور لاسال سوسیال دموکراسی هم در آلمان آغاز شد. موج جدیدی از اعتراضات و شورش‌ها تو آلمان شکل گرفت که طبق معمول همه اونها توسط امپراتوری پروس سرکوب میشد، تا اینکه لاسال توی درگیری احمقانه سر یه ماجرای عاشقانه کشته شد. بعد از مرگش کسی نبود که بخواد اعتراضات رو عملاً سازماندهی کنه. لاسال خودشو حامی طبقه کارگر معرفی میکرد. بهش میگفتن پدر سوسیال دموکراسی آلمان، اما زندگی مرفهی داشت. اینجوری نبود که مثل مارکس توی فقر و فلاکت باشه. سبک زندگیش عیاشی بود. آخرم به خاطر همین سبک زندگیش سر یه دختر با یه مرد دیگه درگیر شد و جون خودشو از دست داد. وقتی این خبر به مارکس رسید، گفت چطوری ممکنه که یه رهبر طبقه کارگر خودشو درگیر یه ماجرای احمقانه بکنه. مارکس و لاسال با اینکه هر دوشون دم از طبقه کارگر می‌زدن، اما از لحاظ ایدئولوژی فاصله زیادی داشتن. یه جورایی رقیب همدیگه حساب می‌شدن. لاسال یه سوسیال دموکرات بود. خیلی میونه خوبی با مبارزه و شورش مسلحانه نداشت. معتقد بود که باید رویکردمون دموکراتیک باشه. بیشتر دنبال اصلاح و تغییر بود، نه دنبال انقلاب. اما مارکس یک کمونیست بود. نجات طبقه کارگر رو فقط در نابودی حکومت سرمایه‌داری می‌دونست. یعنی یه انقلاب سراسری. می‌گفت با اصلاح و تغییر چیزی عوض نمیشه. برای اینکه پرولتاریا به حق خودش برسه، باید یه انقلاب وسیع شکل بگیره که قدرت رو به طور کامل به طبقه کارگر منتقل کنه. اصلاحات جواب نمیده. اصلا حالا که داستان به اینجا رسید، بذارید تفاوت‌های کمونیسم و سوسیالیسم رو براتون بگم. نه مارکس نه هیچ کدوم از تئوریسین‌های زمان اون مبدع اندیشه سوسیالیسم نبودن. سوسیالیسم یه طرز تفکریه که خیلی گسترده‌تر و ریشه‌دارتر از این حرفاست. از زمان‌های قبل‌تر از مارکس هر روشنفکری که نسبت به سیستم حاکم، نسبت به سلطه خواص انتقادی داشت، می‌گفتن سوسیالیسته. اما در مقابل این سیستم حاکم هیچ کدوم از منتقدینش سیستم جایگزینی رو نمیتونستن معرفی کنن. در واقع سوسیالیست بودن فقط مخالفت با سرمایه‌داری بود، تا اینکه یک کسایی مثل مارکس و لاسال ظهور کردن. مارکس یکی از مهمترین کساییه که میشه این تئوری رو بهش رفرنس داد. کلمه سوسیالیسم اولین بار توسط یه نشریه چاپ لندن تو سال 1826 استفاده شد. همونطوری که از لغتش برمیاد، منظور اون طرز تفکریه که حقوق و منافع عموم جامعه رو نسبت به حقوق فردی دارای ارجحیت میدونه. برگرفته از این فلسفه است که میگه اصالت با جامعه است، نه با فرد. از لحاظ اقتصادی هم سوسیالیسم مالکیت جمعی رو در مقابل مالکیت خصوصی مطرح میکنه. یعنی اموال و ثروتی رو که تو جامعه هست، اینو به جای اینکه دست یک سری خواص باشه، اینو یه دولت دموکراتیک بیاد عادلانه توزیع کنه. به هر کسی به اندازه ارزشی که به سیستم اضافه کرده، اون فردو از ثروت موجود بهره مند کنه. پس شعار سوسیالیسم میشه از هر کسی به اندازه توانش، به هر کسی به اندازه ارزشی که به سیستم اضافه کرده. یعنی مثلا توی کارخونه به جای اینکه بر اساس سیستم سرمایه‌داری یه نفر یا چند نفر محدود مالک همه کارخونه باشند، سود کارخونه بین خودشون تقسیم بشه و یه حقوق ناچیزی هم به کارگرا بدن، سوسیالیست‌ها میگن نه، این کار باعث شکاف طبقاتی میشه. به جاش بیایم مالکیت مثلا همین کارخونه رو بدیم به دولت. دولت بیاد هر آدمی رو به اندازه‌ای که داره به این سیستم ارزش اضافه میکنه تو سود اون کارخونه سهیم کنه. حالا ممکنه تو این روش یه مهندس یا مدیر کارخونه بازم بیشتر از یه کارگر ساده پول گیرش بیاد، چون داره ارزش بیشتری اضافه میکنه. اما نسبت به روش قبلی، نسبت به مالکیت خصوصی، اختلاف سطحش کمتر میشه. یعنی اختلاف طبقاتی کاهش پیدا میکنه. البته بحثش خیلی گسترده تر از این حرف هاست. امروز دیگه مفهوم سوسیالیسم خیلی تکامل پیدا کرده. با زمانی که مارکس و انگلس داشتن تو اون دوره زندگی میکردن خیلی متفاوته. مارکس و انگلس خیلی روی خوشی به سوسیالیسم نداشتن. از یه تئوری جدیدتر صحبت میکردن که مرحله پیشرفته تر و تکامل یافته تر از سوسیالیسم بود، به نام کمونیسم. کمونیسم به جای مالکیت جمعی و مالکیت خصوصی، مالکیت اشتراکی رو مطرح میکرد. کمونیسم میگه از هر کسی به اندازه توانش کار بکش، اما به هر کسی به اندازه نیازش پول بده. تو سیستم اشتراکی مثلا همون کارخونه فقط مال کسایی که اونجا کار میکنن نیست، بلکه متعلق به همه افراد جامعه است که دولت به نمایندگی مردم مالکیت اموال اشتراکی رو به عهده میگیره تا هر کسی رو به اندازه نیازش بهره مند کنه. البته مارکس و انگلس سوسیالیسم رو نفی نمی‌کردن. حتی می‌گفتن برای رسیدن به کمونیسم جامعه باید از مرحله سوسیالیسم عبور کنه. یعنی کمونیسم یه شبه حاصل نمیشه، یک آرمان شهره. جامعه بعد از انقلاب پرولتاریایی وارد مرحله سوسیالیسم میشه. تازه اون وقت طبقه پرولتاریا باید برای رسیدن به آرمان شهر کمونیسم تلاش کنه. یعنی همون آرمان شهری که دولت به نمایندگی مردم مالکیت همه چیزو از خرد تا کلان در اختیار داره و هر کسی رو به اندازه نیازش از این ثروت مشترک بهره مند می‌کنه.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
برگردیم به داستان. رسیده بودم به جایی که داشتم میگفتم فردیناند لاسال کشته شد و به خاطر همین موضوع جنبش‌های انقلابی تو آلمان نافرجام بود. تو این شرایط خفقان زده ی آلمان و فرانسه، خیلی از عوامل شورش و انقلاب از هر حزب و جناحی که بودن شناسایی و دستگیر می‌شدن. بیشترشون رو تبعید می‌کردن. تبعید شده‌های اروپایی و چند تا از روشنفکرای چپگرای دیگه تو لندن پیش هم جمع شدن. سازمانی رو تأسیس کردن به نام سازمان بین المللی کارگران. این سازمان رو امروز با این اسم میشناسن، بین الملل اول. اولین نهاد بین المللی چپگراها در طول تاریخ. البته بین الملل اول اون اوایل توسط ناسیونالیست های افراطی کنترل میشد، ولی کارل مارکس خیلی زود تو بین الملل اول نفوذ کرد و کنترلش رو به عهده گرفت. یه اساسنامه برای این سازمان تهیه کرد، تونست شعبه های مختلفش رو تو اکثر شهرهای اروپا حتی ایالات متحده هم تأسیس کنه. بین الملل اول اونقدر بزرگ و گسترده شد که تعداد اعضاش تو سراسر دنیا رسید به حدود 5 میلیون نفر. به نظر می اومد بین الملل اول با این گستردگی و نفوذی که داشت بتونه تغییرات بزرگی تو اروپا ایجاد کنه. اما این سازمان یه مشکل اساسی داشت. خیلی ناهمگن بود. آدم های زیادی با گرایش های حزبی مختلف تو بین الملل اول عضویت داشتند. مثلا یکیشون بود به نام میخائیل باکونین. تو سال 1869 عضو بین الملل اول شد. توی مدت کوتاهی تونست طرفدارای زیادی تو سازمان پیدا کنه. این آدم یه خرابکار به تمام معنا بود. یه شورشی اصیل. از یه تئوری چپ نوظهور صحبت میکرد به نام آنارشیسم. آنارشیسم یه گرایش یا بهتر بگم یه انحراف از عقاید چپ بود. آنارشیست ها معتقد بودن که جامعه برای پیشرفت اصلا نیازی به دولت یا به حکومت مرکزی نداره. اساس هر نوع حکومتی رو که تلاش میکنه به انسان ها مسلط بشه باید به هم ریخت. به هر وسیله‌ای مثل قتل، ترور، آشوب، به همه اینها باید متوسل شد و این کار رو انجام داد. میگفت خود انسان ها با همکاری هم با سر و شکل دادن گروه های کوچیک محلی میتونن جامعه رو مدیریت کنن. با کنین خیلی به تئوری پردازی اعتقادی نداشت. معتقد بود برای اصلاح وضع موجود فقط باید جنگید. با کارهای تخریبی و چریکی باید حکومت ها رو عاصی کنیم تا به هدفمون برسیم. بیشتر قدرت نماییشون هم تو روسیه بود، اما تو شهرهای مختلف اروپا هم مدام دست به آشوب میزدن. ساختمونای دولتی رو آتیش میزدن، مقامات رو ترور میکردن، خلاصه از این جور آشوبگری ها. چیزی که مارکس و انگلس ازش میترسیدن این بود که با کنین روستبار و طرفداراش خودشونو به بین الملل اول پایبند میدونستن. مدام تو جاهای مختلف اروپا به جرم اقدامات ضد امنیتی دستگیر میشدن. تو اعترافاتشون هم میگفتن عضو بین الملل اولن و پیرو مارکس هستن. در واقع با کنین تو بین الملل اول یه فرد نامسئول بود. تمام خرابکاری های آنارشیستا به پای مارکس نوشته میشد. برای همین تو هفتمین کنگره بین الملل اول تو سال 1872 اعضای کنگره تصمیم گرفتن طرفدارای باکونین رو از سازمان اخراج کنن. تصمیم دیگه ای هم که گرفتن این بود که مقر اصلی این سازمان رو منتقل کردن به نیویورک. این پاکسازی سازمان و جابجایی مقر خیلی هم به نفعشون تموم نشد، چون بعد از انتقال بین الملل اول به نیویورک دیگه این سازمان نتونست تو تحولات اروپا از راه دور تأثیر بذاره و یواش یواش به سمت نابودی پیش رفت. انحلال کامل بین الملل اول تو سال 1876 اتفاق افتاد. بین الملل دوم هم تو سال 89، یعنی بعد از مرگ مارکس، به رهبری انگلس تأسیس شد. اما این سازمان هم بعد از مرگ انگلس با شروع جنگ جهانی اول منحل شد. قبل از اینکه مقر بین الملل اول به نیویورک منتقل بشه، یه اتفاق مهم تو پاریس افتاد. اگه یادتون باشه چند دقیقه قبل گفتم که ناپلئون سوم تو سال 1848 خودشو امپراتور جدید فرانسه معرفی کرد. گفت که نماینده تمام اقشار جامعه است. سعی می‌کرد تمام اقشار رو از خودش راضی نگه داره و به هر طبقه امتیازات خاصی میداد. البته به جز طبقه کارگر. یه سری اقدامات اصلاح طلبانه اومد انجام داد. مثلا قانون اساسی تدوین کرد، به مردای بالای 21 سال حق رأی داد، قوانین تجارت رو به نفع طبقه سرمایه‌دار تغییر داد، حتی برای راضی نگه داشتن کاتولیک‌ها به کلیسا حق نظارت بر آموزش و پرورش فرانسه رو داد. سعی کرد فرانسه رو از لحاظ نظامی تقویت کنه. تو دهه 50 با امپراتوری روسیه تزاری وارد جنگ شد. جنگی که 3 سال طول کشید و معروف بود به جنگ‌های کریمه. با اینکه فرانسه تو این جنگ پیروز شد، اما تلفات و خسارات زیادی رو متحمل شد. جنگی که اصلاً لازم نبود فرانسه خودشو درگیرش بکنه. مشارکت فرانسه تو جنگ کریمه فقط با اهداف توسعه طلبانه ناپلئون سوم انجام شده بود. ناپلئون سوم هم برای جبران خسارت‌های جنگ مجبور شد مالیات‌ها رو افزایش بده که همین کارش نارضایتی عموم مردم رو برانگیخته کرد. فرانسه خسته از جنگ یه بار دیگه تو سال 1870 وارد یه جنگ جدید شد. این بار دیگه با امپراتوری پروس. ارتش فرتوت فرانسه خیلی زود مغلوب شد و ارتش پروس به سرعت تو خاک فرانسه پیشروی می‌کرد. خود ناپلئون سوم تو جنگ اسیر آلمانیا شده بود. اینجا دیگه اوضاع فرانسه حسابی به هم ریخت. حکومت جدید افتاده بود دست یه سری سیاستمدار لیبرال نوظهور. اینا با حکومت پروس سریعاً یه قرارداد آتش‌بس امضا کردند. بعدش هم برای تشکیل یه پارلمان جدید تو فرانسه با همدیگه رقابت می‌کردند. نخبگان و سیاستمداران جدید فرانسه تو اون زمان 2 گروه بودند. گروه اول جمهوری‌خواها بودند که می‌گفتند باید به جنگ با آلمان ادامه بدیم و مقاومت کنیم. گروه دوم سلطنت طلب‌ها بودند که می‌گفتن با آلمان صلح کنیم و بعدش هم یه حکومت سلطنتی مشروطه جدید مثل قبل تشکیل بدیم. این 2 گروه برای تشکیل پارلمان جدید فرانسه تو انتخابات با همدیگه رقابت می‌کردند. قرار بود سرنوشت فرانسه رو پارلمان جدید مشخص کنه. مردم فرانسه هم که از جنگ‌های طولانی خسته بودند به گروه دوم رأی دادن، یعنی سلطنت طلب‌ها. حکومت جمهوری فرانسه دوباره مشروطه سلطنتی شد. اونا پایتخت رو از پاریس منتقل کردن به ورسای تا برای تاجگذاری یه پادشاه جدید تدارک ببینن. پیروزی سلطنت طلب‌ها تو مجلس فرانسه صحنه مرگ انقلاب طبقه کارگر بود. اونا سالیان سال زحمت کشیده بودن و به قول خودشون خون داده بودن، اما الان دوباره برگشته بودن به موقعیت قبل. برای همین وقتی دیدن اوضاع فرانسه هرکی به هرکیه و ثبات نداره، یه بار دیگه پرچمای سرخ انقلابو علم کردن. این بار دیگه بورژوا باید بیشتر از هر زمان دیگه ای از رنگ سرخ انقلابیون میترسید. کارگرای فرانسوی پاریس رو به اشغال خودشون در آوردن. پاریسی که قبلا پایتخت بود و الان پایتخت منتقل شده بود به ورسای. اونا اعلام کردن که حکومت مستقل دارن. اسم این حکومت رو که تحت لوای حکومت مرکزی ورسای نبود گذاشتن کومون. کمون پاریس تو 28 مارس 1871 تأسیس شد، ولی فقط 2 ماه دوام آورد. تو همین مدت کوتاه البته الگوی خیلی جدیدی رو از یه حکومت کمونیستی به دنیا ارائه داد. برای اولین بار طبقه کارگر واقعاً به قدرت سیاسی رسیده بود. یه سری تغییرات بزرگ تونست اعمال کنه. مثلا مدارس عمومی رو برای همه رایگان کردن. اموال کلیسا و اموال سرمایه‌دارهای بزرگ رو مصادره کردن. حتی قصد داشتن حدود 3 میلیارد فرانکو که تو خزانه داری پاریس بود مصادره کنند، اما حکومت مرکزی ورسای بهشون فرصت این کارو نداد. سردمداران حکومت فرانسه تو ورسای با شعار صلح با آلمان و جلوگیری از جنگ و خونریزی به قدرت رسیده بودند، ولی برای حمله به کمون پاریس کوچکترین درنگی نکردند. 21 می 1871 نیروهای دولتی وارد پاریس شدند. تو مدت 1 هفته جنگ و خونریزی وحشتناک حدود 30,000 نفر از نیروهای کمون کشته شدند و 60,000 نفر دیگه هم دستگیر شدند. یه بار دیگه پاریس مثل جوان سال 48 تبدیل شد به صحنه پیکار طبقات مختلف، صحنه‌ای که بازم مثل دفعات قبل پرولتاریا بازنده اون بود. کمون پاریس جوری به خاک و خون کشیده شده بود که مارکس میگفت طبقه کارگر فرانسه هرگز این جنایت رو فراموش نمی‌کنه و هرگز نمی‌بخشه. تو تمام مدت این تحولات فرانسه مارکس تو لندن بود. با یه بیانیه از کمون پاریس تمجید کرد و اشتباهاتشون هم بهشون گفت. روی این نکته تأکید داشت که پرولتاریا فقط با منتقل کردن قدرت به خودش نمیتونه موفق بشه، بلکه باید طبقه حاکم رو اول به طور کامل نابود کنه. میگفت شکست کمون پاریس این حرف منو بیشتر از قبل ثابت کرد و تأثیر مهمی در آینده خواهد گذاشت. کمون پاریس آخرین تلاش انقلابی طبقه کارگر بود تو قرن 19. بعد از اون که بین الملل اول هم منحل شد، دیگه به نظر می رسید اندیشه چپ رو به افوله. آخرین تلاش های مارکس برای دخالت در سیاست اروپا مثل تلاش های قبلیش بی نتیجه مونده بود. اون به همراه طبقه کارگر اروپا سالیان سال سختی کشیده بودند، اما با وجود همه تلاش ها، زحمت ها و خون هایی که به اصطلاح تو مبارزاتشون نثار کرده بودند، چیزی به جز شکست آیدشون نشد. مارکس فقط اونقدری زنده موند که به چاپ رسیدن جلد اول کتاب کپیتالش رو به چشم ببینه. 14 مارس 1883 موقعی که انگلس برای دیدن مارکس به خونش رفت، با چشمای گریون اهل خونه مواجه شد. دید جسد بیجون مارکس روی صندلی میز تحریرش افتاده. مارکس سکته مغزی کرده بود. گویا اون لحظات آخر عمرش خودش رو سینه‌خیز به سمت میز تحریرش کشونده بود و پشت همون میز تموم کرد. کارل مارکس بیشتر عمرش رو با فقر و سختی گذروند. در طول زندگیش شاهد مرگ پسر 7 سالش، همسرش و یکی از دختراش بود. همه اونا فدای تعهدات مارکس نسبت به اهدافش شدند. اما مارکسیسم با مرگ مارکس تموم نشد. فریدریش انگلس بعد از مرگ مارکس 12 سال دیگه هم زنده موند. خیلی متواضعانه بقیه عمرش رو وقف ترویج تفکرات کمونیسم کرد. دست نوشته های مارکس رو تنظیم کرد و اونا رو به چاپ رسوند. مارکس فرصت نکرد یه الگوی کامل برای درک زندگی اجتماعی ارائه بده. مارکسیسم بیشتر از این که یه عقیده کامل باشه، یه نقطه شروع خوب برای اندیشمندهای بعد از خودش بود. کسایی که با توضیح مارکسیسم و شاخ و برگ دادن بهش، سعی کردن یه استراتژی جدید به دنیا ارائه بدن. مارکس پیشبینی کرده بود که سیستم کپیتالیسم یا همون سرمایه‌داری به شدت ناپایداره و خودش به سمت نابودی پیش میره. در نهایت طبقه پرولتاریا با یه انقلاب گسترده به حاکمیت بورژوا پایان میده. این انقلابو برای کشور انگلیس زودتر از هر کشور دیگه‌ای پیشبینی میکرد. اما اتفاقی افتاد که نه مارکس پیشبینی میکرد نه هیچ کدوم از چپگراهای زمان خودش. اولین ترجمه کتاب کپیتال نوشته مارکس به زبان روسی چاپ شد. مارکس و انگلس روسیه تزاری رو چیزی بیشتر از یه حکومت استبدادی کامل نمی‌دونستند. جامعه‌ای که حالا طول می‌کشید تا مرحله سرمایه‌داری رو پشت سر بذاره. اما انقلاب اکتبر روسیه اتفاقی بود که مارکس تصورش هم نمی‌کرد. ولادیمیر لنین از جمله کسایی بود که سعی می‌کرد با استفاده از اندیشه‌های مارکسیسم یه الگوی کامل برای ایجاد و هدایت یه جامعه کمونیستی ترسیم کنه. حزب بلشویک روسیه به رهبری لنین موفق شد با یه انقلاب گسترده تو اکتبر 1917 تزار روس رو سرنگون کنه و اولین حکومت سوسیالیستی جهان رو تأسیس کرد. حکومتی که نهایتاً به اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. We'll be right back. حکومت شوروی حدود 70 سال حاکم 40% از خشکی‌های کره زمین بود. تو این زمان دیگه مارکس یه نظریه پرداز فقیر نبود که گوشه اتاقش مرده باشه. در حقیقت اون داشت به میلیون‌ها انسان حکومت می‌کرد. حکومتی که حتی امپراتوری بریتانیا در اوج وسعت خودش کوچکتر از اون بود. تو این قسمت از اپیزود میخوام آرمان شهری رو که مارکس توصیفش کرده بود از زبون خودش بیان کنه. سرمایه یه محصول جمعیه. سرمایه نباید توسط یه طبقه خاص محصور بشه. چیزی که به عنوان سرمایه وجود داره محصول فعالیت مشترک انسان هاست و باید به صورت مشترک هم مصرف بشه. کمونیسم هیچ کسی رو از این که تولیدات خودش رو به خودش اختصاص بده محروم نمی کنه. کمونیسم فقط اون کسایی رو محروم می کنه که به زور بخوان محصول فعالیت یه گروه دیگر رو صاحب بشن. به ما ایراد می گیرن و می گن که کمونیسم با حذف مالکیت، با حذف طبقات اجتماعی، باعث تنبلی و بی انگیزگی می شه تو جامعه. می گن اگه قرار باشه محصول فعالیت تمام آدما به طور مشترک استفاده بشه دیگه دلیلی نداره یکی بیشتر تلاش کنه یکی کمتر و اصلا انگیزه‌ای برای کار و تلاش بیشتر باقی نمیمونه. واقعا اگه این حرف درست باشه جامعه سرمایه‌داری از همه بیشتر باید دچار تنبلی و بی انگیزگی بشه، چون اونی که بیشتر از همه کار میکنه یعنی پرولتاریا کمتر از بقیه گیرش میاد و اونی که هیچ زحمتی نمیکشه یعنی بورژوا صاحب همه چیز میشه. من از شما میپرسم کدوم سیستم بیشتر باعث بی‌انگیزگی میشه؟ سیستمی که با کار و تلاش بیشتر به کل جامعه سود میرسونیم یا اون سیستمی که تلاش بیشتر ما فقط باعث میشه که یه طبقه خاص سود بیشتری ببرن؟ کدومش؟ دین افیون جامعه است. انسان دین رو می سازه، نه اینکه دین انسان رو تعلیم بده. دین برای کسایی خوبه که به خودآگاهی نرسیده باشن و خیشتن خودشون از دست داده باشن. اصول اجتماعی مسیحیت به شدت ریاکاران است. راهبان مذهبی فقط ماسک ظلم ستیزی زدن، اما ظلمی رو که به طبقه کارگر میشه همواره تایید میکنن. موقعی که دنیای کلاسیک در حال نابودی بود مسیحیت اروپا رو تسخیر کرد. اون زمان که طبقه بورژوا یه جبهه انقلابی در مقابل فئودالیسم محسوب می‌شد، با یه سری شعارهای انتزاعی مثل آزادی عقیده، آزادی دین و مذهب، با این چیزا افکار عمومی رو به سمت خودشون جلب کردند. انقلاب سرمایه‌داری هم مثل همه جنبش‌های دیگه فقط در راستای اهداف یه طبقه خاص بود، به نفع اقلیت حرکت می‌کرد. برعکس انقلاب پرولتاریایی که توسط پایین‌ترین قشر جامعه صورت می‌گیره، اما به نفع اکثریت عمل میکنه، چون بعد از رسیدن به قدرت لایه‌بندی های اجتماعی رو نابود میکنه. دیگه طبقه ای وجود نداره که حاکمیت بخواد به نفع اون طبقه باشه. همه توی سطح مشترک از دارایی هایی که خودشون ایجاد کردن به صورت مشترک بهره مند میشن. انقلاب پرولتاریا یه انقلاب قهرآمیزه. خواه‌ناخواه اتفاق میفته، چون اصلا سرمایه‌داری ذاتاً محکوم به فناست. خودش یه آنتیتز از پرولتاریا در مقابل خودش می‌سازه. برای همین انقلاب پرولتاریا نیازی به شعار دادن و ترغیب جامعه نداره. بورژوا خودش یه کاری می‌کنه که جامعه برای نابودیش ترغیب بشه و نهایتاً شب طولانی ظلم و ستم سرمایه‌داری به پایان میرسه و پرولتاریا که دیگه الان اکثریت جامعه است قدرت رو به دست می‌گیره. پرولتاریا برای جلوگیری از هرج و مرج نماینده هایی رو انتخاب میکنه تا به جامعه جدید ریاست کنند. این نماینده ها حق اینو دارن که در صورت لزوم یه دیکتاتوری مطلق اعمال کنند، چون اونا دیگه دارن به نمایندگی از اکثریت جامعه حرف میزنند. اونا حتی شاید مجبور به شدت عمل بشن، تبعید و زندانی کنند، دشمنان جامعه رو بکشن، اما بازم این حق رو دارن. دیکتاتوری پرولتاریا تا زمانی ادامه پیدا میکنه که جامعه جدید بتونه در مقابل دشمنانش ایمن بشه و نهادهای جدید رو تأسیس کنه. بعد از اون پرولتاریا از طریق برقراری عدالت و تعلیم و تربیت کل جامعه باعث میشه کرامت و خودآگاهی جدیدی به بشریت تزریق بشه. انسان جدیدی که تو این جامعه رشد پیدا میکنه حس تعاون و همکاری داره، نه حس رقابت. یه موجود اجتماعیه، نه یه موجود از خود بیگانه. به مال دنیا بی‌اعتناست و حرص و طمع نداره. تو این مرحله دیگه بشر احتیاجی به قدرت قهرآمیز نمایندگان پرولتاریا نداره. این حالت نشون دهنده جامعه واقعی کمونیسته. همون آرمان شهر کمونیسم. زمانی که با افتخار روی بیرق‌هامون این جمله رو می‌نویسیم: از هر کسی به اندازه توانش و به هر کسی به اندازه نیازش. از ما میپرسن که جامعه کمونیستی چه تأثیری روی فرهنگ خانواده میذاره. رژیم کمونیسم روابط زن و مرد رو یه رابطه کاملا خصوصی میدونه که اجتماع حق دخالت در اون رو نداره. اینم فقط زمانی حاصل میشه که مالکیت حذف بشه، یعنی مالکیت مرد نسبت به زن و فرزندانش. هیچ مردی نباید مالک خانوادهش باشه. حتی برای تعلیم و تربیت بچه‌هاش هم نمیتونه مالکیتی تعیین کنه. ما کودک ها رو به صورت اشتراکی تعلیم و تربیت میکنیم، یعنی به جای اینکه خانواده عنصر اصلی آموزش و پرورش باشه، اجتماع این نقش رو بازی میکنه. برجوها وقتی این حرف رو میشنوه داد میزنه که شما میخواید تعلیم و تربیت خونگی رو با تعلیم و تربیت اجتماعی جایگزین کنید؟ این کار قطعاً به معنای بی‌حرمت کردن مقدس‌ترین نهاد بشریه، یعنی خانواده. من از شما میپرسم این آموزش و پرورشی که بورژوا ارائه میده تحت تأثیر اجتماع قرار نمیگیره؟ بورژوا از طریق همین شرایط برای تعلیم و تربیت خونگی چارچوب تعیین نمیکنه. کمونیسم که کاشف تأثیرات جامعه رو تعلیم و تربیت آدما نبوده که. این ماهیتیه که از قبل وجود داره. بورژوا که خودش مدعی ارزش خانواده است، پس چرا کل روابط اجتماعی رو به صورت یه رابطه پولی درآورده؟ چرا فرزندان خانواده‌های پرولتر تبدیل به ابزار بیزینسی بورژوا شدن؟ آدم احساس تهوع بهش دست میده وقتی میبینه بورژوا نسبت به اشتراکی کردن زنا اعتراض داره. یه بورژوا به زنش به چشم ابزار تولید نگاه میکنه. بعد بهش گفته شده که کمونیسم میخواد وسایل تولید و اشتراکی کنه. برای همین اصلا ازش انتظار نمیره که بفهمه هدف اصلی کمونیسم چیه. بورژوا حتی برای یه لحظه هم به ذهنش خطور نمی‌کنه که هدف اصلی کمونیسم اینه که زنها رو از این وضعیتی که هستن خارج کنه. کمونیست نمی‌خواد زنها فقط ابزار تولید محض باشن برای ادامه نسل. ما اصلاً نیازی نمی‌بینیم که موضوع اشتراکی کردن زنها رو معرفی و اعلام کنیم، چون این مسئله دائما تو جامعه سرمایه‌داری اعمال می‌شده. زنها و دختران پرولتر تماماً در اختیار بورژوا هستند، تو قالب روسپیگری و غیره و غیره. بورژوا حتی به اینم راضی نشدن و دائماً در حال فریب دادن همسران همدیگه هستند. این کار براشون به یه تفریح تبدیل شده. مدل ازدواج طبقه بورژوازی در واقع همون اشتراکی کردن خانوماست. تنها گناه کمونیسم اینه که میخواد این اشتراکی کردن مخفی و پنهانی رو به صورت رسمی در بیاره. خب رسیدیم به قسمت پایانی اپیزود، یعنی نقد مارکسیسم. میخوام خیلی کوتاه بعضی از نقدهایی رو که به اندیشه مارکس وارد شده اینجا بررسی کنم. اولین و مهمترین نقدی که به مارکسیسم وارد شده اینه که اغلب پیشبینی‌های مارکس اتفاق نیفتاد. مارکس پیشبینی کرده بود که شرایط زندگی طبقه کارگر روز به روز بدتر میشه و نابودی سیستم سرمایه‌داری یه موضوع اجتناب ناپذیره. اما سرمایه‌داری موند و با رفع ایراداتش به حیاتش ادامه داد. وضعیت زندگی کارگرام خیلی بهتر شده. امروز می‌بینیم که اقتصاد سرمایه‌داری با قدرت بیشتری نسبت به قبل داره ادامه میده و اصلاً اقتصادهای قدر دنیا همون اقتصادهای سرمایه‌داری هستن. کشورهای کمونیستی از لحاظ اقتصادی نتونستن کاری از پیش ببرن. گذشته از این شرایط زندگی طبقه کارگر برخلاف پیش‌بینی مارکس خیلی کیفیتش بهتر شد. دستمزدها بیشتر شده، سودها کمتر شده، ساعت‌های کاری متعادل شده و قانونمند شده. اتحادیه‌های کارگری تأسیس شدن که از این طریق کارگرا میتونن به شرایط تولید نظارت داشته باشن. طبقه کارگر امروز دیگه تو جوامع سرمایه‌داری به سطح بالایی از زندگی رسیده، اما نه از طریق انقلاب. بعضی چپگراها در جواب این ایراد میگن که درسته که سرمایه‌داری تونست خودشو اصلاح کنه و به حیاتش ادامه داد، اما همش به خاطر اینه که مارکس ایرادهای سیستم سرمایه‌داری رو پیدا کرد و بهشون نشون داد. اونا هم با اصلاح این نواقص تونستن شرایط بهتری رو ایجاد کنن. اما فراموش نکنیم که مارکس میگفت کپیتالیسم اصلاً اصلاح ناپذیره. مارکس آدم اصلاح طلبی نبود، به شدت انقلابی و اهل مبارزه بود. میخواست همه چیزو خراب کنه و از نو بسازه. میگفت با اصلاح سیستم سرمایه‌داری نمیشه به موفقیت بلند مدتی رسید. برای بهتر شدن اوضاع این نظام باید از طریق یک انقلاب گسترده به طور کلی نابود بشه. به هر حال باید این واقعیت رو بپذیریم که پیشبینی‌های مارکس غلط از آب در اومد و شاید اصلاً اگر مارکس تو قرن 20 یا 21 زندگی می‌کرد، جریان‌های فکری امروز رو می‌دید، این نکته رو می‌فهمید که پیشبینی کار غلطیه. برای اندیشمندی که ادعا داره به مسائل دیدگاه علمی داره، دیگه پیشبینی کردن وصله ناجوری به حساب میاد. شاید مارکس به خاطر اینکه خودشو در تقابل با ادیان و پیامبرها میدید، میخواست ثابت کنه که پیشگویی فقط مختص پیامبرها نیست. اونا با پیشگویی‌هاشون کار شاقی انجام نمیدن. اما این نکته رو فراموش کرده بود که اساساً کسی پیشبینی میکنه که ادعا داشته باشه به یک منبع غیر مادی وصله. موضوعی که تو کانتکست دانشمندای امروزی اصلاً نمیگنجه. با مارکس اصلاً خودشو ماتریالیست میدونست و نسبت به همه چیز دیدگاه مادی داشت. یکی دیگه از نقدهایی که به مارکس وارد میشه تو همین زمینه مادی‌گراییشه. دیدگاه ماتریالیستی مارکس باعث شده بود که اون نتونه یه موجود ماورایی رو به نام خدا که با ماده توجیه نمیشه، اینو نمیتونست بپذیره. مارکس مثال مطلق هگل رو رد میکرد و نسبیت‌گرا بود. میگفت هیچ اطلاق و حقیقت مطلقی تو دنیا وجود نداره و همه چیز برای اینکه به دایره حقیقت وارد بشه، باید به یه چیز دیگه نسبت پیدا کنه. یعنی همه چیز نسبیه. برای همین برخلاف هگل نتونست یه موجود مطلق رو که به چیز دیگه ای نسبت پیدا نمی کنه، یعنی خدا رو نتونست بپذیره. اما به نظر میرسه که این اندیشه مارکس یه پارادوکس ذاتی توش نهفته است. همین جمله که هیچ چیز مطلقی تو دنیا وجود نداره و همه چیز نسبیه، همین جمله خودش یه مفهوم مطلق داره. یعنی داره وجود هر اطلاقی رو مطلقاً نفی میکنه. این ابهامی بود که مارکس در موردش توضیح نداد. و شاید بزرگترین ایرادی که میشه به مارکس گرفت اینه که چرا بیشتر عمر نکرد تا راجع به ابهاماتی که در مورد تفکراتش وجود داره بیشتر توضیح بده. نقد دیگه‌ای که به مارکسیسم وارد میکنن اینه که مارکس نسبت به همه چیز دیدگاه اقتصادی داشت. اقتصاد و زیربنای همه چیز میدونست و میگفت در یک جامعه اقتصاده که تولید ایدئولوژی میکنه. ارزش هر محصول رو میگفت به اندازه ارزش کاریه که برای تولید اون محصول انجام شده. با این دیدگاه ارزش یه محصول هنری مثلا یه عکس یا یه تابلوی نقاشی چطوری توجیه میشه؟ اگه بخوایم به همه چیز دیدگاه اقتصادی داشته باشیم و همه چیز رو محصول اقتصاد بدونیم، اون وقت ارزش ذاتی هنر و ارزش خیلی چیزهای دیگه زیر سوال میره. این نگاه اقتصادی مارکس نسبت به مسائل خودش نشأت گرفته از مادی‌گراییش بود. با اینکه مدام از سرمایه‌داری انتقاد می‌کرد و می‌گفت همه چیز رو در قالب پول تعریف می‌کنن، اما خودش هم انگار زیاد تفاوتی نداشت. اصلاً اگه از همه این ایرادها بگذریم و مارکسیسم رو با همه نواقصش بپذیریم، بازم می‌بینیم که این ایدئولوژی هیچ وقت نتونست تو مرحله عملی یه الگوی موفق به دنیا ارائه بده. به جز شوروی تو کشورهای دیگه هم مثل چین و کوبا و خیلی جاهای دیگه حکومت‌های الهام گرفته از کمونیسم به وجود اومدن. اما تقریباً هیچ کدوم از این حکومت‌ها نتونستن تجربه موفقی رو به دنیا معرفی کنند، بلکه از اندیشه‌های مارکس بیشتر به عنوان دستاویزی برای اعمال انواع دیکتاتوری‌های خودشون استفاده می‌کردند. حکومت‌های کمونیستی شوروی و حکومت‌های اقماری بلوک شرق نه تنها سقوط کردند، بلکه بعد از سقوطشون عموماً پیشرفت هم کردند. چین امروز اگه به همون سیستم اقتصاد کمونیستی ادامه میداد، هیچ وقت نمیتونست به این سطحش از رشد اقتصادی برسه. البته نباید این نکته رو نادیده بگیریم که تقریباً هیچ کشوری سیستم سرمایه‌داری یا لیبرالیسم محض و پیاده نمی‌کنه. حتی تو کشورهای به شدت لیبرال هم رگه‌هایی از سوسیالیسم و چپگرایی دیده میشه. مدل اقتصادی کشورها معمولاً تلفیقی از سرمایه‌داری و سوسیالیسم. مثلا تو کشور خودمون ایران یه سری اقدامات صورت گرفته، مثل سهمیه بندی بنزین، پرداخت یارانه نقدی. این طرح تقریبا در تقابل با سرمایه‌داری قرار داره و ریشه‌اش رو بیشتر در سوسیالیسم میشه پیدا کرد. اما از اون طرف قدرت گرفتن یه سری نهادهای خصوصی مثل تاکسی‌های اینترنتی و مارکت‌های بزرگ کاملا بر مبنای سیستم سرمایه‌داری چیده شده. با این حال به نظر میرسه کمونیسم با همه فراز و فرودهاش و با همه تأثیراتی که تو دنیای مدرن گذاشت، نیاز به یه بازنگری اساسی داره. دنیای امروز رو از طرفی باید به شدت مدیون مارکس بدونیم، چون ایرادهای سرمایه‌داری رو بهش نشون داد. از طرف دیگه مارکس رو میشه گفت مسئول خیلی از فجایع انسانی تو دو قرن اخیر بوده. بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ مثل استالین و ماو که میلیون‌ها انسان رو به کشتن دادن، همگی به اسم کمونیسم و به اسم استیفای حقوق کارگر با همون آرمان‌های مارکس بود که به قدرت رسیدن. اما بعدش جنایات گسترده‌ای رو مرتکب شدن. تو اپیزودهای بعدی پادکست معجون میتونید راجع به سرگذشت بعضی از این دیکتاتورها بشنوید. این اپیزود و اپیزود قبلی برگرفته شده بود از کتابی به نام مارکس و مارکسیسم اثر چارلز رایت میلز و کتاب گزیده‌های نوشته کارل مارکس اثر ماکسیمیلیان روبن. پادکست منجون و من مسعود فهیمی برای شما تهیه و روایت می‌کنم. اگه تمایل داشتید میتونید به صورت دلخواه از این پادکست حمایت مالی داشته باشید. لینکش در توضیحات هست. و اگر صاحب کسب و کاری هستید میتونید بهمون پیام بدید تا در مورد شرایط اسپانسری صحبت کنیم. یادتون نره که معجون رو در اینستاگرام و توییتر و یوتیوب دنبال کنید. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.